أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. معرفتي يا مولاي دليلي عليك، وحبي لك شفيئي إليك. عرض شد خدمت رفقا که معرفت شرط اساسی نیاز است و نیاز و احتیاج بدون معرفت معنا ندارد. و بدون معرفت حرکت، حرکت کورکورانه است و علل عمیاء، مانند کسی که در شب تار بدون هیچ گونه شناخت از مسیر و هیچ گونه ادراک همینطور حرکت می کند و راهی را در پیش می گیرد و نمی داند که در این حرکت به مقصد می رسد یا به مهالک و مواجهه با وحوش و خطرات قرار میگیره. راه وصول به خدای متعال از این قاعده مستثنا نیست. انسان باید با یقین در اون راه قدم بردارد و اتکای به یقینیات باید داشته باشه. زیرا اونچه که راجع به سایر راهها و پیمودن مسیرها در امور اجتماعی و یا در مسائل علمی به او توجه میشه و گفته میشه، در سیر الله هزارها برابره و خطرات الا ما شاء الله، و اون دامهایی که شیطان برای سالکین الله می گستراند بسیار دقیق تر و ظریف تر از اون خطراتی است که برای غیر این افراد در طول سیر و در مسائل اجتماعی اونها پیدا میشه. و انسان نمیتواند تشخیص بدهد، یک فرد عادی نمیتواند تشخیص بده که این راه صحیح است یا نه. این شخص متأهلی هست و اهل برای این مسئله هست یا نه. انسان نگاه می کند می بیند ظاهر بسیار آراسته ای دارد. عبادت او از افراد متعبد کم نمی آره. تهجد او بیش از حد متعارف است. ابتهال او و گریه و زاری او از حد متعارف بیشتر است. یک وقت من رفتم دیدن یه شخصی، صبح بود، نگاه کردم دیدم این چشمهاش قرمزه. مشخص بود که دیشب مثلا حالا این ابتهال داشته، گریه زیاد داشته و خلاصه بیدار بوده، نخوابیده بوده. شب یک از شب اعیاد بود، شب عید قدیر بود. ظاهراً من روز عید رفته بودم برای دیدن این شخص. یکی از افرادی که در اونجا بود به من گفت که دیشب ما صدای گریه ایشون را 2 ساعت به اذان صبح می شنیدیم و تا اذان صبح همینطور مناجات و گریه و اینها داشت. و راجع به تهجد او و شب زنده‌داری او و نماز شب او و اموری که یک فرد ظاهر الصلاح و متعبد اون امور را باید انجام بدهد، حکایت ها نقل می کردند و می کنند. در حالی که برای ما بعد روشن شد که خیلی مسائل پشت پرده وجود دارد که ما از آنها هیچ اطلاع نداشتیم و هیچ خبر نداشتیم و گرفتاری های نفس و انانیت ها و خودمحوری ها و مسائلی را که یک فرد در اون مسائل به نحوی گرفتار است که هیچ کس نمیتواند او را نجات بدهد، دامنگیر او شده بود. خب حال چطور ممکن است یک فرد با وجود رؤیت و مشاهده این مسائل متأثر نشه؟ چطور ممکنه؟ چطور ممکنه؟ خب ما با چشم خودمون دیدیم. حالا اگر یه شخصی هم در همون نزدیکی ها شب بوده، خب اون حالات رو مشاهده می کرده، اون وضعیت را می دیده. یک وقت من با مرحوم آقا راجع به بعضی ها صحبت می کردم و اینکه خلاصه مسائل خیلی پیچیده است، مسائل نفس و ظرافت های نفس و اون حالات انانیت هایی که در نفس وجود دارد و در موارد و ظروف خاص اونها بروز می کند و انسان از اونها اطلاع ندارد و چه خطراتی را ممکن است به وجود بیاورد، چه فاجعه هایی را ممکن است انسان مرتکب بشود. داشتیم با ایشون صحبت میکردیم، بعد ایشون مطلبی فرمودن که ما متوجه شدیم که نه، تازه شناخت ما نسبت به افراد کمی از بسیار است. گفتیم عجیب، پناه بر خدا. خب همینطور انسان سرش رو پایین بیاندازد و هر کسی حال غیر عادی داشت و مطلب غیر عادی بروز کرد از او و ظهور کرد، انسان به دنبال او بیفتد و حرکت بکنه. معلوم نیست عاقبت به کجا میره. این همه که بزرگان توصیه کردن باید دستت را در دست فردی بگذاری که پا از دایره حد اقلش پا از دایره نفس بیرون گذاشته باشد، این همه تأکید کردن، خب یه چیزی دیدن که گفتن، پس معلومه یه چیزی بوده، یه چیزی هست، یه حسابیه. این همه آمدن گفتن، هر جا نباید سر سپرد، هر جا نباید تسلیم شد، هر جا نباید انسان بر اون اساس حال و هوا برود و حرکت کند. یکی از همین افراد که خب اهل این مسائل و دستور و فلان است، در یه مجلسی ما با ایشون یه صحبتی کردیم، من گفتم که شما فلان مطلب را داشتید. گفت من نداشتم. گفتم بنده خودم شنیدم از شما. خب افراد دیگه هم بودن. این فرد وقتی مطلع شد که هیچ مفری ندارد، اصلا بر ما برآشفت. یا شما اصلا به من نسبت میدهید؟ وقتی من دیدم مطلب اینطوره، صحیح ندیدم که حالا ما نسبت به این مسئله کوتاه بیایم. گفتم آقا گفتید، چرا دارید انکار میکنید؟ به ما تهمت دارید میزنید. گفتید خراب از آب در آمده، دارید به بقیه تهمت میزنید. یه مرتبه یعنی چه؟ خب نگید، مگه مجبورید بگید؟ گفتم مگه مجبور هستید بگید؟ اینها کسانی که میگن از نفس بیرون آمدن و هوا ندارن و این حرف، با سر به زیر انداختن و تسبیح به دست گرفتن و قدم ها را آهسته برداشتن و به ذکر مشغول بودن و عبا بر سر کشیدن که کار تمام نمیشه. هر کدوم از ما همین کار الان میکنی، عبا رو میکشیم سرمون رو سر میدهیم، تسبیح دست میگیریم و بسم الله مفاصل نمون کمی، این کار تمام نمیشه قضیه. خب بعضی ها به همین مقدار پسنده میکنند و دل خوش میکنند. خب حالا دیگه، حالا اون یه قسم. ولی انسان کیس و انسان زیرک و انسان مواظب، اینطور نیست. اون به فکر اون حالتی است که پس از گذشت سالیان سال، وقتی که برای او اون ندامت پیش میاد و اون پشیمانی پیش میاد، از الان مواظبه. حالا که باید 10 سال دیگه پشیمان بشه، از الان به دنبال مطلب هست نمیگذاره کار به اونجا برسه. بعد با آقا بگه آقا این که نشد، یا این مسئله به این کیفیت شد، این خطر اینطور به وجود آمد. بسیاری از افراد که اینها در تحت بدون توجه در تحت تربیت فردی قرار گرفتن، سر از جنون در آوردند. ناراحتی های غیر متعارفی برای اونها به وجود آمده. و این برای چیست؟ برای این است که اون شخص اون اطلاع کافی را بر خصوصیات و ضمیر و سر مخاطب ندارد و علل عمیا یک دستوری را به او میدهد، یک برنامه را به او میدهد بدون اینکه متوجه عواقب او باشد. و این قضیه خیلی عجیبه، یعنی راجع به این مسئله هرچه انسان بگوید کم گفته است. چقدر در تاریخ تجربه راجع به این مسئله وجود داره، چه حکایت ها راجع به این مطلب گفتن، چقدر راجع به این نکته مسئله بیان شده، چقدر راجع به این صحبت شده، راجع به خصوصیات و مسائل نفس و نفسانیات چقدر حرف زده شده. لذا امام سجاد علیه السلام می‌فرماید معرفتی یا مولای دلیلی علیک، اول شناخت نسبت به تو من پیدا کردم، تو را شناختم و راه به سوی تو را یافتم و این شناخت من موجب شد که به سمت تو حرکت کنم، دلیل من شد به سوی تو. راهم را از چاه تشخیص دادم، بیراه را از راه فهمیدم، بیراه را از راه تشخیص دادم، مهالک را از غیر مهالک شناختم، حرکتم حرکت به سوی تو بود نه حرکت در خود و در نفس خود، حرکت حرکت به سوی تو بود. الان هستن در خیلی از جاها افرادی هستن کار کرده، اهل مراقبه، مطالبی هم به دست میارن، به مسائلی هم میرسن، از نظر عادی هم کارهای غیر عادی انجام میدن، ولی وقتی که انسان آنها را میبیند یا مطالب آنها را مطلع میشه، میبینه تمام اینها در حرکت نفس به این مسائل رسیدند، خود را نتوانستند کنار بگذارند، در خود حرکت کردند و به هر نکته‌ای که رسیدند باز در خود است. یه محک به اونها بزنی یه دفعه میبینی همه چیشون به هم میریزه، زیر و رو میشن و میخوان دمار از روزگار انسان در بیارن. این برای چیه؟ به خاطر اینکه اون چرا که بر اون اساس و بر اون محور حرکت کرده نفس اوست. حالا شما میخوای نفس او رو ازش بگیری، همه چیشو گرفتی، این نورانیت نداره. این نورانیت نداره. در زمان سابق که مرحوم آقای حداد تشریف آورده بودند ایران، بعضی ها آمده بودند، با شاگردانشون آمده بودند در دور آقای حداد در منظر مرحوم آقا، و به شاگردانشون هم توصیه میکردن پیش ایشون برید استفاده کنید، خلاصه با ایشون باشید. ولی چارچشمی هوای شاگردار رو داشتن که خلاصه از هیته اینها قضیه در نیاد. اینو ما میدیدیم، میگفتن برو پیش آقای حداد، برو اینجا استفاده کن، ولی برویی که ما پشت سرت باشیم، نه برویی که برو نبود، برویی که ما میگوییم، تا جایی که ما اجازه می دهیم. این در نفس داره اینها را می بره، در نفس داره اینها را حرکت می ده، بر محور خود داره حرکت می ده. وقتی که ایشان آمدن اگر می گی برو، خب بفرستشون دیگه، برو دیگه، چیکارشون داری؟ خب ولشون کن دیگه، خب جای بدی که نفرستادی که دنبالشون هستی که حالا چپ میرن راست میرن چیکار میکنن. اگر واقعا داری میگی برو پیششون استفاده بکن، پس دیگه چرا هواشو داری؟ چرا یه جوری صحبت میکنی دو پهلو؟ چرا یه قسمی حرف میزنی که جایگاه خودت را حفظ کنی؟ نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که وقتی اون مرد بزرگه، او به این حرفا کاری نداره، اگر آمدن قبول میکنه، نیامدن ساعت هزار سال نیان، خودشون ضرر کردن. ولی ضرر رو کی میکنه؟ ضرر رو تو بدبخت میکنی که تا یه تقی به توقی میخوره و یه خورده اوضاع عوض میشه، مسائلی که در محیطه حکومت تو و محیط ارادت و ارشاد تو که پیش میاد، بلند میشی دست به کارهایی میزنی که افراد عادی هم اون کارها رو انجام نمیدن. این به خاطر چیه؟ به خاطر این است که تو تا به حال بر محور نفست حرکت میکردی. تا الان یه قضیه پیش میاد، یک محکی پیش میاد، یه دفعه اون نفسانیات بروز و ظهور میکنه و طلوع میکنه. خب حالا گیرم بر این که مکاشفه هم داری، گیرم بر این که یه از یه امر غیبی هم اطلاع دادی، خب این که چیزی نیست، خودم خوابم میبینه که چند روز بعد یه اتفاقی میفته، هنر نیست. تو کتاب هم فضایل تو مینویسن، ایشون اینطور بود، در فلان جا این کار رو کرد، در فلان جا یه خبر غیبی داد، در فلان جا یه امر غیرعادی از او سر زد، دعا کرد فلان مرض شفا پیدا کرد، خوب شد. ولی همه اینها چیست؟ همه اینها در محوریت نفسه. اما ولی خدا اینطور نیست. ولی خدا به این کیفیت نیست. او میخواهد شاگردش را از نفس بیرون بیاره، از مسائل نفسانی بیرون بیاورد، از انانیت بیرون بیاورد، از مشکلاتی که بر سر راه او هست بیرون بیاورد، و مطابق با شاکله او با او حرکت می کند. مطابق با صلاح او با او راه می آید. او را لوس بار نمی آورد، نونور بار نمی آورد. هر چه بگوید و هر کاری بخواهد انجام نمی دهد. هر تقاضایی که بکند ترتیب اثر نمی دهد، چون می خواد تربیتش کنه. هدف خروج از منیت و خودمحوری و انانیت و به دور انداختن اعتبارات و تخیلات و توهمات و الحاق به وحدت و تجلی صفات توحید در ذات اوست. گاهی به او می خندد، گاهی به او عتاب می کند، گاهی او را به خود نزدیک می کند، گاهی او را از خود دور می کند. اینها برای چیست؟ اینها برای این است که شخص در حول و حوش نفس حرکت نکند و بالا نیاید. همراه با حرکت خروج تدریجی از انانیت و از نفس او را همراه باشه تا اینکه برای او این حرکت مفید باشد. ولی خدا همیشه حلوا به دهن نمی گذارد. این طور نیست. ولی خدا همیشه اون چرا که ملایم با طبع است برای انسان انجام نمی دهد. و هر شخص از نقطه نظر کمال و بقا به مرتبه تام تری برسد، کیفیت ارتباط او و تعامل او با افراد پخته تر و دقیق تر و ثابت تر خواهد شد، محکم تر و متقن تر خواهد بود. این روش روش اولیاء الهی است. معرفت باید برای انسان حاصل بشه تا اینکه انسان بتونه راه پیدا بکنه. چرا مرحوم آقا توصیه می‌کردند که افراد کتاب‌ها را بخونند، کتاب‌هایشون را بخونند؟ چرا می آمدن روزی ده ها نفر منزل ایشون، می گفتن که آب ما دستور بدید، ایشون می گفتن برید کتاب های ما را بخونید. اونا خیال میکنن می خواهدن از سر باز کنه. می گفتن مگر شما از من دستور نمی خواهید؟ مگر نمی خواهید شما را به مقصود برسانم؟ مگر نمیخواید مطلب برای شما روشن بشه؟ خب من این دستور را میدم. خب حالا ایشون اینطور میگفتن، جای دیگه میرفتن در رو باز میکردن، آ روزی اینقدر چیز بگو، روزی اونقدر اینو بگو، روزی اینقدر فلان بگو، میگفتن ای این آقا ما رو قبول کرد. مثل اردشیره هم اینطوری میامدن و میرفتن و بعد 10 سال و 15 سال و 20 سال انگار نه انگار. ولی اون که میگوید بیا بخوان اینها را بفهم، بذر این درخت تناور را میخواهد در قلب او بکارد. این بذر را باید توی زمین کاشت، 20 سانت باید توی زمین را کاشت، نه اینکه همینطوری دو زمین انسان ول بده. خب یکی هم یاد لغت میذاره این که چیز نمیشه، بارون میاد خرابش میکنه. باید توی زمین باشه، آب بخوره، کم 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 بیاد بالا تا بعد بشه درخت مطالعه کتاب های ایشان شرط اساسی برای دلالت بر مقصوده. شرطش همینه. بنده واقعا الان که کتاب های ایشان را میخوانم میبینم ایشون این مطالب را برای الان من نوشتن، من بعد از این سن، برای همین الان من نوشتن. واقعا اینطوره. یعنی الان میبینم که این مطلب مال منه و من باید بهش عمل کنم. عمل کردم که هیچ، عمل نکردم باختم. انسان جوهرش جوهره علم است. چرا امام سجاد علیه السلام معرفت را به عنوان شرط محقق برای حرکت در اینجا ذکر می کند؟ بدون معرفت هیچ راهی وجود ندارد، هیچ سیری وجود ندارد. چون جوهره انسان، جوهره وجودی انسان علم است. بدون علم انسان حیوان است، حیوان جماد است. فرق بین انسان و حیوان چیست؟ فرق در فهم. نه در جسم. در جسم حیوان خیلی از انسان جلوتره. یک گاو 300 کیلو وزن دارد، انسان 80 کیلو وزن دارد، 400 کیلو وزنشه. یک فیل گاهی اوقات میگن تا 12 تن 13 تن هم وزن داره. اما انسان نه، انسان 70 کیلو، 80 کیلو، 100 کیلو وزنشه، 50 کیلو. فرق بین انسان با سایر موجودات در جوهره اوست که جوهره او علمه و معرفته. زیرا اون ماده وجودی انسان، اون ماده وجودی ماده است که از نقطه نظر تجرد و جامعیت اسماء الهی از همه موجودات دیگر دقیق تر و ظریف تر و مجرد تر است، حتی از ملائکه مقرب. و به هر مقدار که این جوهره وجودی تجردش بیشتر باشد، لازمه ذاتی او که وجود علم حضوری او به خود و به آثار اوست هم بیشتر خواهد شد. و هرچه این جوهره وجودی بعیدتر باشد و تجرد او کمتر باشد، اون جنبه علم نسبت به ذات و نسبت به صفات و آثار و اسماء هم کمتر خواهد بود و چون انسان از خود ذات پروردگار نشأت گرفته است بدون واسطه در مراتب وجود، پس بنابراین حیثیت وجودی انسان همان حیثیت وجودی پروردگاره. این میشه مقام خلافت اللهی. و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، من میخوام مثل خودم را درست کنم. تا اون موقع درست نکرده بود، ملائکه بودند، دارای مراتب عالی بودند. اون موقعی که خدای متعال این مطلب را می‌فرمود، همین جبرائیل هم حضور داشت و همین جبرائیلی که برای خاتم انبیا هم حتی وحی می‌آورد حضور داشت. این تو نبود که جبرائیل به کمال مراتب کمال را طی کند، به پیغمبر که میرسد نوبت وحی او بشه. نه، اینطور نبوده. ملائکه از نقطه نظر کمال در مرحله ثابتات قرار دارند. کمال برای ملائکه ثابت است. از نقطه نظر ارضی بر مراتب اونها اضافه می شود، اما از نقطه نظر طولی و سعه مدرکات، از اون وقتی که ملائک خلق شدن تا اون وقتی که وجود داشته باشن الالعبد، هیچ تغییری به اندازه سر سوزن هم نمی کنن. شما این لیوان را بنگرید در دست من، این لیوان به توسط کارخانه درست شده، الان چه مدت ازش میگذره؟ فرض کنی یک سال از این لیوان، از این ساخت لیوان گذشته، دو سال گذشته، چقدر به این لیوان اضافه شده؟ یک سر سوزن اضافه شده؟ نه. اگه 10 سال دیگه هم بگذره، باز حجم این لیوان همینقدره. بله، ممکنه شما الان در این لیوان آب بریزید، بعد در این لیوان شربت بریزید، بعد در این لیوان سرکه بریزید. مایعاتی که ریخته میشه ممکنه تفاوت داشته باشه، ولی حجم لیوان و این ظرف تفاوت نمی کنه. ملائکه هم همینطورن. از وقتی که خدای متعال اینها را خلق کرده تا الان و تا بعد الی ابد الآباد، مرتبه وجودی اونها و مدرکات اینها در همون محدودیت است و هر کدام از این ملائکه در یک مرتبه از این محدودیت قرار دارند، در یک مرتبه از این تقید قرار دارند. اینها در اسما و صفات الهی سیر بی نهایت دارند، یعنی هر آن برای آنها مسئله منکشف می شود سوای مسئله دیگر. این حرکت، حرکت ارضی است، اما مقدار فهم آنها و مقدار تعقل آنها نسبت به اسما و صفات الهی، اون مقدارش اضافه نمیشه، هیچ اضافه نمیشه. یک بچه‌ای که 5 ساله، شما به اون معادله رو نمیتونید بگید حل کن، ولی در همون محدوده فکرش هی می توانید برای او مطالب جدیدی بیارید. در همون محدوده. امروز برای او یک کتاب بخرید، فردا برای او یک اسباب بازی بخرید، پس فردا برای یک چیز دیگه بخرید. در همون محدوده می توانید هی اطلاعات او را اضافه کنید، ولی از نقطه نظر فهم و درک نمی توانید به درک او اضافه کنید، نمی کشه. این باید زمان بر او بگذرد تا بتواند یک مطالب دیگری رو درک کنه. برقی که الان در این پریز هست نمیتوانید به او بفهمونید کیفیت عمل این برق را در نفس و در جان و تأثیری را که میگذارد و این موجب میشه انسان از بین بره. میگی چی؟ میگی دست به این نزن و تو این لولوه. اون برداشته از لولو باعث میشه چی؟ باعث میشه این از این برق اجتناب کند. حالا اگر هر چه بخواید بگید که آقا این وقتی که وارد بدن میشه با اون جریان منفی بدن وقتی که مثبت شد قلب را از کار میاندازد، این مگه میفهمه؟ هر چی بگید نمیفهم. اما در اون میزان فهم خودش به این مقدار لولو بودن رو میفهمه. برق رو تشخیص میده، آتش رو تشخیص میده، نمیدونه چیزهای خطرناک را با این نحوه میتونید به او حالی کنید. وقتی که بزرگتر شد اون وقت آمد فهمید جریان متناوب چیست، حرکتی که در این چیز برق انجام میشه چیست، این موجی که میره میاد و چگونه تولید میشه از اون منبع خودش، حالا توربینه یا نمیدونم نیروگاه یا سد آب هر چی هست، این رو وقتی که متوجه شد اون موقع به فلسفه این تأثیر میتواند پی ببرد. مسئله علم انسان و علم ملائکه هم همینطوره. ملائکه نه این که در یک رتبه ثابتند و مانند چوب هیچ تغییر و تحولی در اینها نیست، نه خیر، اینطور نیست. ملائکه هر لحظه اونها در نگرشی دیگر و در تغییری دیگر و در ابتهاجی دیگر و در سیری دیگر و در نمایشی دیگر و در بروز و ظهورات دیگری از جلوات پروردگار، هر لحظه اونها یک حرکت جدیدی است ولی محدود فرق میکنه. یعنی خدا اینها را آورده، مثلا فرض کنید که در این مرتبه گفته در این مرتبه بی نهایت شما میتونید ببینید، یکی رو میبره روی پشتبان میگه از روی پشتبان تا بی نهایت هر جا کار میکنی ببین، عینک بزن، دوربین بزن، تلسکوپ بزن، ولی بالاتر رو نه، یه سقفی قرار دید. یکی رو میبرن در طبقه دهم میگن اینجا را تا بی نهایت ببین، میتونی ببینی. این هواپیماهایی که درست میکنن هر کدام این هواپیماها یه قدرتی دارن، یکی تا یک کیلومتری بیشتر نمیتونه بره، بخواد بالاتر بره سقوط میکنه، قدرت نداره بیشتر بره. یکی تا دو کیلومتری میره، یکی تا فرض بکنید که 10,000 پا تو 10 کیلومتر 30,000 پا میره بالا، یکی بالاتر. بعضیا میان جوری هستن که حرکت میکنن و میرن و از اون جو میگذرن و در بالای جو قرار میگیرن و میتونن بالاتر هم برن بسته به استعداد اونها. حالا این هواپیمایی که حالا در 1 کیلومتر حرکت میکنه میگن میتونید بری در این 1 کیلومتر، برو تماشا کن، برو بیابونها رو ببین، حدی برات نمیذاری، برو بیابونها رو ببین، برو دریاها رو ببین، برو صحراها رو ببین. میگه چقدر را برم؟ اونقدر که بنزین تو هست میتونی را بری، هر چقدر. در این مرتبه و در این مرحله بی نهایت. به یکی میگن نه تو میتونی فرض بکنی که تا 30,000 پا بری بالا، مسائلی که در اونجا هست بالای ابر، این هواپیمایی که در 1 کیلومتر داره میره از ابر خبر نداره چون ابر بالاتر دیگه. حالا بعضی خب در بعضی وقایع میاد، ولی او نه، او میره اون بالا ابرها رو میبینه، نمیدونم جریان بادها رو میبینه که در اونجا هستن، اطلاعاتش اضافه میشه. این هواپیما هیچ وقت نمیتواند بفهمد ابر چیه. چرا؟ چون ابر بالاتر از اوست، نمیتونه بفهم. بله حرکت میکنه، خود او و سرنشینان او میبینن، دریا رو میبینن، زمین رو میبینن، چون اینا همه زیر یک کیلومتر فرض کنی که قرار دارن، حرکت میکن. این پرنده ها بعضی ها فرض بکنی که تا 15 متر تا 20 متر این حشرات نمیتونن برن بالا، بعضی ها بیشتر، بعضی ها بیشتر، بعضی ها از این پرنده ها مثل شاهین میگن که حتی در ارتفاع چند کیلومتری هم اینها میتونن پرواز کنن. از اون بالا همه رو برمیداره، تحت نظر خودش قرار میده، میچرخه، این صیدها رو میبینه، اینهایی که میخواد صید کنه، جولان میده. این پرندهی که الان در یک کیلومتری داره پرواز میکنه نمیتونه بفهمه که شاهین در بالای سر او داره او را میبینه و ممکنه او را صید کنه. نمیبینه، نمیفهمه، فهمش نمیرسه. چرا؟ چون قدرت نداره. سعی او هم انقدره، درک او هم انقدره. چون سعش انقدره، درکش هم انقدره. بله در همین مرتبه اون چرا که هست میتونه همیشه تو هر وقت بال میتونه بزنه، میتونه تماشا کنه. اگه بیاد بشین. مدرکات انسان، اولیای خدا فرقشون با غیر اولیای خدا همینه ها. ما اصلا نمیتوانیم بفهمیم که اولیای خدا به چی فکر میکنن. نمیتونیم. 100 سالم کنارشون بنشینیم نمیفهم. چرا؟ چون مرتبه ما مرتبه محدوده، مقیده. با ما حرف میزنن، با ما غذا میخورن، با ما میخندن، با ما میخوابن، با ما سفر میرن، با ما حرکت میکنن. ولی او الان چه درک میکنه و چی در مغزش داره خطور میکنه و دلش در کجاست، ما نمیفهمیم، مگر اینکه به اون تجرد برسیم. پس ملائکه فرقشون با انسان در این است که ملائکه سعه وجودی اونها مادون سعه وجودی و تجرد جوهری آدمی است. لذا می فرماید و علم آد و به ازغال رب و کلل ملائکه انی جائلون فی الارض خلیفه. من میخوام خلیفه درست کنم. مگه تا حالا که خدای درست کردی چی بودن؟ معلوم خلیفه نبودن. این همه خدا خدایی کرد و این همه مخلوقات به وجود آورد و این همه مسائل از او بروز و ظهور کرد، تازه چند هزار سال پیش اومده خلیفه درست کرده. از خلقت حضرت آدم چند هزار سال میگذره؟ بعضی حساب کردن گفتن 7000 سال، یکی گفته 6000 سال، دیگه در همین حدود هست دیگه، 7000-8000 سال. خدا چند ساله؟ مگه اصلا به سال میاد؟ حالا فرض کنید که ما بخوایم به حساب بیاریم که اصلا غلطه، عالم مجردات که در زمان نمی گنجن. چند میلیارد ها سال پیش خدا شروع کرده به خلقت، به حساب نمیاد دیگه. تازه 7000 سال پیش خلیفه‌شو درست کرده. غیر از اینه؟ 7000 سال پیش از امشب حساب کنین. بعد از این همه خلق، بعد از این همه سون، بعد از این همه گذشت زمان از ماده و مخلوقات ماده، خدا یه مرتبه 7000 سال پیش گفت بسیار خوب، حالا میخوام یه خلقی بکنم که به ملائکه نشون بدم. شما خیال نکنین گل سرسبد عالم هستیدا، نه، تا حالا من هنرم نشون ندادم. باید بفهمیم رفقا ما کی هستیم. ما اون وقت ما این سرمایه وجودی، این استعدادی رو که با اون استعداد خدا میاد بر سر جبرائیل میزنه، بر سر جبرائیلی که تمام علم اولین و آخرین به واسطه جبرائیله، یعنی هر کسی بشینه فکر کنه یه مسئله حل بکنه، جبرائیل حل کرده واسش. ما حل نکردیم، او حل کرد. هر کی بشینه یک استنباط حکم بکنه، اونم صحیح، نه قلابی. اون قلابی کسای دیگر میکنن، به جای جبرائیل یوخائیل میاد براشون حل چیز میکنه، استنباط دیگه. کسای دیگه نه، استنباط حکم فقهی صحیح و مطابق با واقع اگر بکنن، کی آمده واسه شون کمکشون کرده؟ جبرائیل بوده، اون پزشکی که می آید و نسخه صحیح میده، نه اینکه با کش مریضاشو، نه، درست نسخه بیدهد و او را شفا میدهد. اونو کی کرده؟ نه یاد منت سر منیز بذاره، نه جانم، جبرائیل بوده. اون مهندسی که می آید و نقشه می کشد و یک بنای عالی می سازد، نیاد منت بذار و پوز بده. اگه جبرائیل این کیفیت خط و خطوط و اینا رو تو سرش نمی انداخت، اون همینطوری سر جاش مونده بود، 24 ساعت هم سرش رو نمیتونست بلند کنه. تمام علومی که برای بشر می آید از دریچه نفس جبرائیل داره میاد، اون ملک، ملک علم است. درست شد؟ حالا یک همچین کسی، این کسی که برای انبیا وحی آورده، یعنی وحی انبیا به واسطه جبرائیله، برای حضرت موسی آورده، برای حضرت ابراهیم آورده، برای حضرت عیسی آورده، برای حضرت نوح آورده، برای پیغمبر ما آورده. عجیبه ها، واقعا عجیبه. این جبرائیل خدا بهش میگه با این مقامی که من به تو دادم و با این قدرت علمی که به تو دادم، که میتوانی بالهای علمی خود را وقتی که میگسترانی تمام عالم وجود مرا زیر پر علمی خودت بگیری. این جبرائیل خدا میگه تازه میخوام خلیفت الله درست کنم، که 7000 سال پیش. 7000 سال پیش خدا به جبرائیل گفته که به میکائیل، به عزرائیل، به اسرافیل، ملک رزق، ملک حیات، میگه به خودتون نبالین، تازه بیاید هنرنمایی منو ببینید. انی جاعلن فی الارض خلیفه، میخوام خلیفه خودم را در روی زمین قرار بدهم. ملائکه نمیفهمن چیه قضیه، که قضیهش مفصله، ظاهرا هم برای رفقا و عرض کردیم این جریان رو. پس بنابراین بین ملائکه و بین انسان تفاوت، تفاوت علمی است. یعنی جوهره انسان یک جوهره است، البته اگر به کارش بندازه، نه اینکه بلند شه بره با علوم بی خود که باعث اتلاف وقتش رو صرف کنه، اون وقت اون دنیا که میرسه دو دستی میزنه تو سرش، که اینی که خدا فخر کرد و افتخار کرد به واسطه خلقت او بر سایر ملائکه و موجودات، عمر خودشو به چی گذراند؟ و خسرت دنیا و الاخره، اومد تشریف آورد این طرف. نه بگیره از این استفاده کنه، بعد میرسه به کجا؟ به همون جایی که خدا افتخار کرده. در میاد میگه که چی حرف از جبرائیل و مقام و بالا و پایین و این حرف ها میزنید؟ حرف هایی که ما میزنیم اصلا جبرائیل در اونجا راه ندارد. عجب عجب، یعنی این به همون جا رسیده که خدا 7000 سال پیش چی؟ اومد فخر کرد. این به کار انداخت رسید به اونجا، بقیه نه شروع کردن خندیدن و مسخره کردن و نشستن و برخواستن و به کارهای دیگه مشغول شدن و زندگی را گذروندن، بعدم تشریف آوردن و دوتا بیلم خاک روشون ریختن تموم شد. نه، این آمد زرنگ بود، رند بود، کیس بود، المؤمنه کیس. گفت حالا که خدا به وجود من بر ملائک فخر می کند، من بیام این وجود رو به کار بندازمش، به کار بندازم، منفعتش را ببرم، چرا بی خود بگذرانم؟ لذا آمد خدا فرمود و علم آدم الاسما. این موجودی که موجب مباهات بود و فخر عالم امکان بود و فخر موجودات بود، این خصوصیتش چی بود؟ این بود که علم اسما در ذات او به ودیعه گذاشته شده بود. خدا به انسان علم اسماء خودش را داد. اسم چیست؟ اسم عبارت است از اون مرتبه ظهور و بروز علمی ذات، چون خود ذات فی حد نفسه، اون خود ذات بروز علمی که ندارد. خود ذات من حیث و هو و هو، فقط خود اوست. بروز علمی ذات که منشعب از خود ذات است و متشعب از خود ذات است، اون بروز علمی میشه چی؟ میشه اسم. اون بروز قدرت میشه اسم. اون حیات میشه اسم. اسم یعنی نمود ذات در عالم خارج، نمود ذات و نمودار او و بروز او به صور مختلف، این میشه اسم ذات. ذات، ذات پروردگار، جوهره او جوهره وجود است و خود این وجود من حیث و هو هو علم به ذاته و علم به ذات او عبارت است علم به اسما و صفات او، یعنی ظهور او در خارج و بروز او در خارج. خدای متعال میگوید من آمدم یک خلیفه درست کردم که همان اسمی که از من متراوش است از او تراوش میکنم، همان قدرتی که از ذات من متراوش میکند بلا واسطه از او تراوش میکند. من یک همچنین کسی، من یک همچنین ذاتی را آمدم درست کردم. و علم آدم الاسما، خدا آمد اسما را به آدم تعلیم کرد، نه اینکه بشینه در گوشش بگه که این و این و این. اسما چیه؟ اسما مقام واحدیت احدیت و ذات است، اینو میگن اسما. بعضی ها در کتاب ها من دیدم مقام هویت را با مقام احدیت فرق گذاشتند. مقام احدیت را همان مقام به شرط لای هو قرار دادند، ولی این فرق به نظر صحیح نمی رسد. احدیت همان منتزع هویت است و مساوی است به حمل شایع نفس اوست. هو هویت یعنی به شرط لا هو هویت، نه این که لحاظ عدم قید قیدون له. این لحاظ لحاظ ذاتی است، نه لحاظ اعتباری عقلی. هو اقتضای احدیت می کند. شما احدیت رو نمی تونید از هو بگیرید، ولی هو اقتضای واحدیت نمی کنه، مگر در رتبه بعد، مگر وقتی که مقید بشه. مقام هو همان مقام احدون است و مقام احدون نفس مقام هوست. وقتی که اون هو میخواد ظهور پیدا کند و قوام خود را و قدرت خود را و علم خود را اعمال کند، میشه مقام واحدیت. این مقام واحدیت مقام انسان. تعبیر آورده میشه به نفس پیغمبر، اولو ما خلق، نمیدونم اولو ما خلق نور، یا جابر، یا عقل اول، یا نمیدانم صادر اول، و به تعابیر مختلفی که در این زمینه نسبت به این قضیه آورده میشه. خدای متعال آمد تعلیم کرد. یعنی تعلیم کرد یعنی چی؟ یعنی همین که اون ذات و جوهره انسان را از ذات خود متراوش کرد، این علوم در مقام واحدیت در ذات انسان قرار دارد. این مقام مقامتا، نه که چیز یادش داد. و علم آدم الاسماء کلها فلما اتمهن قال الملائکه انبئونی به اسماء ها اولا این کنتم صادقی. وقتی که اسماء را خدا تعلیم انسان داد و همه را تمام کرد، اون وقت به ملائک گفت حالا شما بگید ببینم میدونید اینا رو یا نه. یعنی چی میدونید یا نه؟ مگر این جبرائیل همینی نبود که برای پیغمبر ما وحی آورد؟ خدا به این جبرائیل در این مقام میگه میدونی این آدم چی میدونه؟ نه نمیدونه. پس معلومش اون مقام بالاتر از مقام وحیه، بالاتر از مقام این علوم جزئی است. اون مقام بالاتر است از مقام اراده در جزئیات و در قواله و تعینات. اون یک مقامی است که ملائکه نمی توانند به اون مقام دسترسی پیدا کنه. و انبئونی خبر بدید ببینم من چی گفتم به آدم، من چی یادش دادم، من چی در درونش گذاشتم، بگید دیگه. مرحوم آقا میفرمودن وقتی که ما نجف رفتیم، همون شب اول رفتیم درس آقای خویی، خدا رحمت کنه، آقای درس تفسیر داشتم، بعدم تعطیل شد. گفتن درس تفسیر داشت، این آیه را تفسیر می کردن و علم آدم الاسماء کلها. خدا این اسماء را به حضرت آدم تعلیم داد و بعد گفتن به اونی و اسماء حالا بگید. ایشون می فرمودن منظور این اسماء همین اسامی جزی از سیب و گلابی و هلو و کدو و هندونه و چغندر و هویج و مثلا فرض کنید که ایناست. تعجب نکنید رفقا، مسئله به این حرفا نیست. الان شما آثار تعجب و اینها درتون پیدا شد که یه نفر مرجع تقلید و اینها بیاد بگه منظور از اسما خیار و گوجه فرنگیه یا کدو حلوایی و فرض کنید که بادمجان، اینا رو ما یاد آدم دادیم و بعد به ملائکه گفتیم اگر راست میگیم بیاید بگید ببینم کدو به چی میگن، بادمجون به چی میگن. معلومه کدو به یه چیز انقدی میگن، بادمجون هم که معلومه، چغندرم که خب اینا رو خدا به جبریل گفت بیا بگو. مرحوم آقا میگفتن ما گفتیم آقا این که اسما نشد، گفتن نه آیات ظهور در همین دارد، دلالت آیات در میکنه اسما، همین اسما یعنی همین اسامی زید و عمرو و بکر و خیار و گوجه فرنگی و از این حرفا. مثلا گفتن آخه این اون مقامی است که انسان بخواد بر ملائکه تفصیل پیدا بکنه، فهمیدن اسم کدو و نمیدونم بادمجون این شرافت داره برای چیز که بیاد خدا فخر بفروشه، افتخار بفروشه. ای جبرائیل تو بادمجون نمیدونی به چی میگن؟ میگه نه خوبم میدونم به چی میگن، بخوای واسط بیارم؟ تو نمیدونم فرض کن خربزه و هندونه نمیدونی چی میگن؟ نه بابا انقدر ریخته بیا بهت نشون بدم اینا، این مزرعه پر از هندونه است. چی نمیدونم؟ دارم میدونم. خلاصه بحث میگفتن بین ما و ایشون در گرفت و ایشون نتونستن و محکوم شدن و نتونستن. میگفتن که ما رفتیم منزل، فردا صبح آمدن منزل ما به اتفاق دو سه نفر دیگه. گفته بودن این آقا کیه نبوده؟ گفتن که بله یه شخصی آمده. آمدن و گفتن آی آسما هم دوسته این حرفا رو شما از کجا آمدی دیشب نقل کردی؟ ببینی از کجا آمدی این حرفا رو دیشب زدی؟ ایشون فرمودن حرف حق یا حق نیست، حالا از هر جا گفتن. ایشون فرمودن حالا ما به اون کار نداریم. ایشون فرمودن این حرف علامه طباطبایی است. اونجا ایشون دیگه فهمیدن. خلاصه این قصه به کجا میرسد و به کجا قضیه چی میشه. ببینید قضیه کجاست که یکی مثل علامه طباطبایی میاد و میگوید منظور از اسما اینه، یکی هم میاد میگه منظور چیه؟ چغندر خیاره. ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. خب دیگه ساعت 10 گذشته و رفقا هم ما را معذور میدارند. همینطور دیگه اجازه میفرمید ما دیگه بحث رو نمیشون. انشاءالله امیدواریم که خداوند توفیق بده و بتوانیم انشاءالله در شبهای بعد این مطلب را ادامه بدیم. خداوند متعال ما را در این شبهای مبارک بی نصیب نگذارد و از مواهب علمی خودش و آن رزق معنوی که واقعا همون رزق علمیست و فهم و ادراک و شناخت ولایت است و شناخت توحید است ما را محروم نفرماید، که به قول مرحوم آقا میفرمودن هر چه کمتر از این بخواهید باختید. به کمتر از توحید اگر، چون خدا میده، نه واقعا اگر بخواهیم خدا میده، برای اون کاری نداره. از این آبی که ما الان داریم میخوریم برای راحت تر. یه وقت ما سر سفره هی دعا میکردیم از این دعاها، یکی گفت آقا این دعاهای مرحوم آقا بودن، آقا این دعاهایی که میگه دعایی بکن مستجاب باشه. ایشون فرمودن مگه شما میخوای مستجاب کنی؟ خدا مستجاب میکنه، برای خدا که کاری نداره. از یک سر سوزنم برای خدا را. پس حالا که اینطوره پس چرا ما بخل کنی؟ خدا انشاءالله سایه امام زمان علیه السلام بر سر همه مستدام بدارد و ما را نسبت به مقام ولایت آن حضرت عارف بنماید، ما را از منتظرین ظهور آن حضرت قرار بدهد، در دنیا از زیارت و در آخرت از شفاعتش ما را محروم مفرماید. اللهم صل علی